شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان از روسیه خواست به وحدت اوکراین احترام بگذارد. یکی از فرماندهان پکاکا میگوید آمریکا میتواند بین کردها و دولت ترکیه میانجیگری کند. رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تفاهم با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد. درود شنوندگان ارجمند. وزیر خارجه آلمان امروز به رسمیت شناختن انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان شرق اوکراین توسط روسیه را مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه فرانک والتر شتاینمایر، با اشاره به اینکه انتخابات در شرق اوکراین برخلاف توافقنامه آتش‌بس ماه سپتامبر بوده، از روسیه خواست به آنچه وحدت اوکراین خواند احترام بگذارد. امضای توافقنامه در ماه سپتامبر به آتش‌بس موقت در شرق اوکراین انجامید. جدایی طلبان طرفدار روسیه روز گذشته انتخاباتی را در دو منطقه دونتسک و لوهانسک برگزار کردند. اتحادیه اروپا، آمریکا و دولت اوکراین اعلام کرده بودند که این انتخابات را نمی‌پذیرند، ولی روسیه اعلام کرده بود که آن را به رسمیت خواهد شناخت. جمیل بایی که از اعضای شورای فرماندهی حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا امروز گفت که یک میانجی بین المللی میتواند بین کردها و دولت ترکیه واسطه شود و ایفای نقش کند. به گزارش رویترز، وی که با روزنامه اتریشی استاندارد گفتگو می کرد، در این ارتباط از آمریکا به عنوان طرفی که می تواند نقش میانجی را ایفا کند نام برد. جمیل بایک افزود جنگ راه حل نیست و حل مشکلات نیاز به راه حل سیاسی دارد. این اظهارات در شرایطی ابراز شد که آمریکا همراه اتحادیه اروپا و ترکیه پکاکا را گروهی تروریستی می دانند. حزب کارگران کردستان ترکیه خواستار خودگردانی کردها در آن کشور است. در این میان جمیل بایک از سیاست آنکارا در قبال کردهای سوریه انتقاد کرد و دولت ترکیه را متهم کرد که از گروه خلافت اسلامی حمایت می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز نسبت به تفاهم با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته ایران ابراز امیدواری کرد و گفت که نگاه‌ها در مذاکرات و هم نزدیک شده است. به گزارش ایسنا، وی که در زنجان صحبت می‌کرد اضافه نمود مسئله هسته‌ای از طریق مذاکرات در مسیر روشنی قرار گرفته است و ادامه داد بنابراین اگر عقلانیت کشورهای 5+1 وجود داشته باشد، به توصیف وی میتوان به تفاهم در زمینه هسته‌ای دست یافت. قرار است دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز 20 آبان در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار شود. پیش از این مذاکرات گفتگوهای سه‌جانبه وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مسقط برگزار خواهد شد. در همین زمینه رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی جز محل مذاکرات همه چیز سر جای خود است. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به عنوان سرپرستان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و غرب این بار به جای وین در مسقط پایتخت عمان مذاکرات بر سر مسائل هسته‌ای ایران را ادامه می‌دهند. بر اساس گفته‌های ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 16 آبان ماه کاترین اشتون و مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور غربی بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا بدون حضور ایران در وین ملاقات خواهند داشت. پس از آن اما در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط دیدار سه جانبه میان ظریف، کری و اشتون برگزار خواهد شد و روز 20 آبان ماه دیدار جامعه کلیه اعضای گروه 5+1 با ایران با هدایت اشتون و ظریف برگزار می شود. یک هفته پس از این ملاقات ها دور نهایی گفتگوی میان ایران و کشورهای غربی در وین آغاز خواهد شد. پیش بینی می شود که این مذاکرات که از روز 27 آبان ماه آغاز می شود تا 3 آذر پایان ضرب العجل مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا کند. و حالا کمتر از یک ماه تا پایان مهلت مذاکرات در ایران واکنش‌ها نسبت به نتیجه مذاکرات همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تفاهم با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرده و گفته است که در درون مذاکرات نگاه‌ها به هم نزدیک شده است. او تاکید کرده اگر عقلانیت در کشورهای 5+1 وجود داشته باشد می توان به تفاهم در زمینه هسته‌ای نیز دست یافت. یک روز پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفته بود که اگر طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای اراده جدی داشته باشند در زمان باقی مانده می توانیم به توافق کلی در همه زمینه‌ها دست پیدا کنیم. حسن روحانی با تاکید بر اینکه همچنان نتیجه برد برد مطلوب ایران است گفته بود که چنین نتیجه‌ای به نفع طرفین خواهد بود. حسن روحانی در این حال تحریم‌ها علیه ایران را غیر قابل قبول و نادرست دانسته و افزوده بود که تحریم‌ها به نفع هیچ کس نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز یکشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه نروژ تاکید کرده بود که در صورتی که حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شود ایران آماده توافق است. علی شمخانی اما توضیحی جدی‌تر در مورد حقوق هسته‌ای ایران داده و او نیز در گفتگو با وزیر خارجه نروژ گفت لغو کلیه تحریم‌ها ضرورتی غیر قابل اجتناب برای دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای است. با نزدیک شدن به ضرب العجل پایان مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی واکنش مقامات غربی نیز صریح‌تر شده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان پیش بینی کرده است که در صورت دست نیافتن به یک توافق هسته‌ای درازمدت با تهران ایران با تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا مواجه می‌شود. اشتاینمایر گفته است گروه 5 علاوه 1 قادر است پیشنهادی به ایران ارائه کند که رد آن برای ایران بسیار سخت است و تأکید کرده که اگر ایران خواستار حل مسئله باشد. وی در این حال گفته است که امروز ایران و گروه 5 علاوه 1 بیشتر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته در مذاکرات به یک توافق هسته‌ای نزدیک شدند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
محمد رضا رادان رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی روز یکشنبه از آنچه بزرگنمایی بیش از حد اسید پاشی‌های اصفهان خواند انتقاد کرد و گفت که این موضوع بدتر از قضیه اسید پاشی بوده و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا وی افزود که دستگاه‌های امنیتی با دقت و سرعت لازم اسید پاشی‌های اصفهان را بررسی و به زودی عاملان این حادثه را دستگیر می‌کنند. در هفته‌های گذشته تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به نحوه انعکاس اخبار اسید پاشی در رسانه‌های ایران و همچنین مرتبط دانستن این حوادث با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کردند. داوود زارعیان مدیر کل روابط عمومی مخابرات میگوید دکل‌های موجود در شهر تهران تنها دکل‌های مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه نیستند و به نهادهای دیگر نظیر نیروی انتظامی و افرادی که مجوز بی سیم دارند نیز تعلق دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم او در واکنش به خبر بدون مجوز بودن 80% از دکل‌های ارتباطی موبایل در تهران این نکته را بیان کرده است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران روز 9 آبان ماه اعلام کرده بود که برای نصب بیش از 80% دکل‌های شهر تهران مجوزی کسب نشده است. تازه ترین یافته ها در مورد پرونده وکیلی که این روزها در ایران به وکیل 32 میلیارد تومانی مشهور شده نشان می دهد که او حتی عضو کانون وکلای دادگستری تهران نبوده و اجازه تأسیس دفتر وکالت در تهران نداشته است. به گفته غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، وزارت نیرو 32 میلیارد تومان به این وکیل پرداخت کرده تا مانع از اجرای اصل خصوصی سازی در مورد شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو شود. رضا ولیزاده.
آقای ب این تنها نامی است که خبرگزاری‌های ایران فرد مشهور به وکیل 32 میلیارد تومانی را با آن خطاب می‌کنند. وکیلی که اکنون مشخص شده عضو کانون وکلای دادگستری تهران نبوده و اجازه وکالت هیچ پرونده‌ای را در تهران نداشته است. بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به خبرگزاری مهر گفته است مجوز وکالت این وکیل از سوی مرکز مشاوران قوه قضاییه در اصفهان صادر شده و از اعضای کانون وکلای دادگستری نبوده است. همچنین به گفته مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز مشاوران قوه قضاییه، این فرد بر اساس قانون حق ایجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته و اگرچه چندین بار برای ایجاد دفتر وکالت در تهران تقاضا کرده بوده، با تقاضایش موافقت نشده است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران درباره مقایسه مرکز مشاوران قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری به رادیو فردا میگوید:
در دوره متاسفانه میگم آقای خاتمی در دوره اصلاحات وقتی که برنامه سوم توسعه رو مینوشتم یک ماده گنجوندم در اونجا به قوه قضاییه اجازه داده شد یک سری افراد رو به عنوان مشاور حقوقی انتخاب کنند زیر نظر قوه قضاییه و بعد از خدمات حقوقی رو بتونن انجام بدن. درجه بندی هایی داشتن، قرار بود به یک نوبت باشه. متاسفانه یک جنایت پوشیده و پنهان از این مجموعه مرکز مشاوران بشد. این مجموعه ظرف این مدت اندک بیش از 40,000 وکیل انتخاب کرد، هرچند عنوان مشاور دارن چون وابسته به قوه قضایی هن. اما از اون امتحانات سفت و سختی که ما در کانون وکلا داریم ما بری هستم.
نخستین باری که عبارت وکیل 32 میلیارد تومانی به رسانه ها راه پیدا کرد 28 مهر ماه بود که محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه از بازداشت وکیلی خبر داد که از وزارت نیروی دولت حسن روحانی 32 میلیارد تومان دریافت کرده بود تا مانع از واگذاری شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه به بخش خصوصی شود. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره شیوه آغاز به کار این وکیل با وزارت نیرو میگوید:
اول 2 میلیارد تومان دادم بدون اینکه قرارداد دارم 48 سال و 2 برگه میاد خودش ادعا میکنه که من این 2 برگه رو خودم جلب کردم و در دفتر وکالت خودم اینها را امضای قاضی را زدم بردم. موقعی که اینو میاره به سازمان مربوطه ارائه میده اونها مطمئن میشن که آیا شاهدشون میتونی کاری انجام بده. مجددا 12,400,000,000 تومان بهشون میدن.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید بر اساس بازرسی های انجام شده از منزل این وکیل اسناد و مدارکی به دست آمده که نشان میدهد او پول های دریافتی از وزارت نیرو را به صورت جداگانه به حساب 3 نفر واریز میکرده تا مانع از ردیابی این مبلغ ها شود. وکیل بازداشت شده همچنین مبلغ های زیادی را به شخصی که واسطه انعقاد قراردادش با وزارت نیرو بوده پرداخت کرده. واسطه ای که رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید او را دستگیر و خانه اش را بازرسی کردند.
متاسفانه محترم این متنافلی که اون شخصی که قرارداد بسته پرداخت میده اون شخص هم احتمالا حرفه‌ای بوده، ریال نمیگیره، دلار میگیره و وقتی خونه‌ش رو بازرسی کردیم همکارای ما در حدود 15,000 دلار پیدا کردن و یه دفترچه بانکی 330 میلیون تومان.
از این شخص واسط هنوز هیچ نامی برده نشده است، اما یک هفته پیش خبرگزاری های ایران از بازداشت مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در ارتباط با پرونده موسوم به وکیل 32 میلیارد تومانی خبر دادند.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. وزارت حقوق بشر عراق روز یکشنبه تایید کرد که گروه خلافت اسلامی یا داعش 322 تن از اعضای عشیره سنی آل ابو نمر را در روزهای اخیر در استان انبار قتل عام کرده است. اجساد 50 زن و کودک نیز در میان اجساد مردان در چاهی در آن منطقه پیدا شده است. تعدادی از این افراد روز یکشنبه به قتل رسیدند. یکی از سرکردگان این عشیره به خبرگزاری ها گفته است که مکررن از دولت تقاضای دریافت سلاح کرده بودند تا در مقابل داعش بیشتر مقاومت کنند، اما این تقاضا بی پاسخ ماند. بنابر گزارش تلویزیون عراق، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در واکنش به کشتار افراد این عشیره روز گذشته دستور داد تا مواضع خلافت اسلامی در حوالی شهر هیت در استان انبار بمباران شود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21-12 بازگو کنید یا به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2420-603-8741-50. بخش بعدی اخبار 18:30 ایران.